فی الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم و از این هفته موضوع جدیدی رو برای بحث آغاز کردیم، بحث فلسفه و چرایی احکام و عبادات که میخواییم از امروز درباره صحبت کنیم. همه ما وقتی که مسلمانی و اسلام رو پذیرفتیم، احکام اون و شرایط اون رو هم پذیرفتیم و باید قبول داشته باشیم که مثلا چرا این کار رو انجام میدیم و چرا حکم این چه هست و فلسفه اون چه هست، شاید ضروری دانستنش برای ما نباشه، اما وقتی که بدانیم فلسفه این حکم و فلسفه این شرایط اسلام چه هست، در عبادتمون تأثیر گذاره و در انجام اون به ما کمک میکنه. یا وقتی که میخوایم مصاحبه کنیم، مباحثه کنیم، کسی رو به اسلام دعوت کنیم یا در مقابل سوالاتی قرار میگیریم، میدونیم که چطور پاسخ اونها رو بدیم. برای همین این موضوع رو انتخاب کردیم که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. تا جا خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم و همچنین تشکر از حضورتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض ادب دارم محضر شما و همه بینندگان و محترم، انشاءالله در خدمت هستم.
خواهش میکنم جناب. ما همینطور که عرض کردم خدمت شما و بینندگان، در مورد فلسفه و چرایی احکام و عبادات میخوایم صحبت کنیم. با هم که صحبت میکردیم فرمودید که چند هفته ای تا چند جلسه باید در مورد احکام صحبت کنیم و بعد وارد بحث عبادات بشیم. اما به عنوان اولین سوال و برای اینکه مقدمه‌ای باشه برای ورود به این بحث، فلسفه احکام یعنی چه و دونستنش برای ما چه ضرورتی داره؟
معمولا در اصطلاح فارسی از چرایی و علت مسائل تعبیر فلسفه میکنن و وقتی میگن فلسفه احکام رو با اون تعبیری که شما میفرمودید یعنی چرایی احکام. بالاخره انسان وقتی وارد دین میشه مجموعی از عقاید رو میپذیره.
بله.
این سوالات در ذهن انسان پیش میاد که خب این رفتارها، این برنامه‌ها، این دستورات رو چه حساب و کتابی هست؟
درست.
خیلی مواقع این سوال بیرون از دین به ذهن انسان میرسه. یعنی وقتی انسان میخواد دین رو انتخاب بکنه، برای اینکه اون دین رو محک بزنه ببینه این دین حق یا باطله، گاهی موقع از این راه اقدام میکنه که میاد احکامی که تو دین هست رو بررسی میکنه، ارزش گذاری میکنه. این یک روش عاقلانه است، یک روش غیر عاقلانه.
درست.
لذا فلسفه احکام هم از زاویه برون دینی مهمه که گاهی موقع اگر انسان نتونه اینها رو درست و شفاف توضیح بده، افراد اصلا قبل از اینکه برن تحقیق کنن در مسئله نبوت و جایگاه پیامبران و حقانیت این دین، میگن بابا این حرفا که حرفای غلطیه، ما به اینا ایمان نمیاریم، ما اینا رو باور نداریم. و هم در رتبه دوم در درون دین انسان وقتی واقع میشه، برای اینکه این شک و شبهات دل انسان بیرون بره، آرامش انسان بیشتر بشه، مثلا فلسفه احکام مفید هستش دیگه. بالاخره بحث از اینکه چرا نماز به این کیفیت، روزه به این کیفیت، چرا احکام مثلا حجاب اینطور هستش، احکام قصاص اینطور هستش، احکام خرید و فروش، ازدواج یا خیلی از مستحبات و مکروهات، مثلا چرا فرمودن
جزئی ترین موارد هم اومده،
مثلا چرا مثلا میشینیم مستحب رو به قبله بشینیم، مثلا چرا مثلا با این آداب خاص مثلا غذا بخوریم، چرا وقتی لباسمون رو در میاریم مستحب که تا بکنیم. خب مستحبات تا مسائل خیلی ریز به فرمایش شما هستش دیگه.
بله.
اینا خب چرایی داره و این چرایی ها انسان وقتی بدونه آرامشش اولا بیشتر میاد، فواید دیگه ای هم داره. ولی درست. اونی که با پیوند مهم بحث آن بحث های قبلی است که خب ما توحید قسمت شد شروع کردیم، آمدیم به بررسی ادیان مختلف و فرقه ها و گروه های مختلف، اونی که بحث ما بیشتر مربوط است این هستش که وقتی فلسفه احکام رو یه مقداری باش ارتباط برقرار بکنیم، حقانیت دین در چشممون پررنگ‌تر میشه. حتی درست. هستن دانشمندانی در دنیا که نشستن قرآن رو مطالعه کردن، احکام قرآن رو بررسی کردن و بعد از همین احکام نتیجه گرفتن که این معجزه است. یعنی عقل بشری یک مجموعه به این پیچیدگی و منظمی رو خودش نمیتونه در اون زمان تولید کرده باشه.
درست.
لذا تو ارتباطش با بحث ما بیشتر تو همین نقطه است که فلسفه احکام حقانیت دین رو به انسان بهتر میتونه نشون بده در مقابل شبهات بیسته.
درست. بحث بسیار خوب و مفیدی هست. فکر میکنم که سوالات زیادی برای بینندگان ما مطرح باشه. دو راه ارتباطی هم برای شما عزیزان زیرنویس شده، اگر سوال و مطلبی در این باره دارید برای ما ارسال کنید، خدمت شما مطرح میکنم و انشاءالله پاسخش رو دریافت خواهید کرد. حالا اینطور سوال اومده، آیا لازم است حکمت و فلسفه هر حکمی را بدانی؟ بعضی ها میگن آدم باید همیشه دنبال حکم عقلش باشه و نباید بیدلیل چیز رو بپذیره.
ببینید این مطلب که کاملا درسته که انسان باید همیشه دنبال حکم عقل باشه و هیچ چیز رو بیدلیل قبول نکنه، این مسلم. ولی که دلیل بر یک مسئله، اون دلیلی که حق بودن یک چیز رو به انسان نشون میده، دو گونه است.
بله.
گاهی مواقع دلیل درونیه، گاهی دلیل بیرونی. دلیل درونی یعنی که آدم میره اون موضوع رو خودش رو بررسی میکنه، استدلال‌های داخل موضوع رو این فهمی مطلب حقه. مثل اینکه مثلا بنده برم بشم پزشک متخصص و خودم کشف بکنم که این دارویی که الان دارم میخورم برای بیماری من مفیده.
درست.
گاهی دلیل بیرونی، دلیل بیرونی مثل این است که مثلا بنده که هیچ تخصص در پزشکی ندارم به پزشک متخصص مراجعه میکنم، یه پزشک، دو پزشک، سه پزشک میگن آقا شما اگه بخوای خوب بشی باید این فلان دارو رو بخوری. بله. خب این حرف بی دلیل پذیرفتن نیست، این دلیل داره. دلیلش هم کلام خودمون پزشکه، کلام پزشک دلیل بیرونیه. پس این که گفتن در سوال که انسان حرف بی دلیل نباید قبول کنه، این خیلی حرف صحیحه.
درسته.
ولی دلیل الزاماً به این معنی نیستش که انسان فلسفه اون کار رو به خود خودش تشخیص بده. گاهی میتونه اعتماد بکنه بر کلام اون کسی که فهمش فهم صحیحه.
درسته.
توی وادی دین که وارد میشیم، خب ما دسترسی پیدا کردیم در حقیقت به یک طبیب الهی.
بله.
پیامبران خدا طبیبان الهی هستن که درمان دردهای جان و دل انسان رو به عهده گرفتن و انسان رو میخوان حرکت بدن به طرف خدا. همه چیز هم اول که دین رو فهمیدیم شد با دلیل.
درست.
یعنی هر مسئله از احکام دین که برسن آقا این چرا، انسان با اطمینان خاطر میتونه بگه که این مطلبی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن و اون چیزی که پیامبر اکرم بفرمان حق است برای راه سعادت، حرکت به طرف خدا لازمه. و خودش هم دلیله، یه کار بی دلیل نیست که بگیم آقا متدینین دارن کار بی دلیل انجام میدن.
درست.
و نیاز نیستش که انسان اینا رو بفهمه. حتی یه پله بالاترش رو عرض بکنیم، مثلا انسان وقتی به انبیا دست پیدا میکنه، ولی اون که دلیل مسئله رو بلد بود، باید اون کارو به خاطر اینکه پیغمبر خدا گفتن انجام بده، نه به خاطر دلیلش. یه بحثی قبلا اینجا مطرح شد به مناسبت که اون چیزی که آدمو بالا میبره به طرف خدا، دل دادن به اولیای خداست.
بله.
به مناسبت ما این بحث رسیدیم تو بحث امامت، حتما بیشتر بهش پرداختن سرارانی و بحث امامت رو مطرح می‌فرمان. اگه این انسان خوب لمس بکنه که قصه محور و معیار رشد کردن و ترقی پیدا کردن دل دادن به پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام است، یعنی اولیای خدا هستن که با این اتصال قلبی آدم میکشونن، و آدم اون نکته رو خوب لمس میکنه که اگه فرض کنیم فهمید که حجاب فلسفهش اینه.
بله.
به طوری که اگه اصلا خدایی هم نباشه، پیغمبری هم نباشه، ما بشینیم بحث علمی بکنیم، میفهمیم اون بهتره که من حجاب داشته باشم.
درسته.
ولی این خانوم وقتی میخواد حجاب داشته باشه، اگه میخواد حجابش خیلی او رو بالا ببره، باید بگه خدایا من این حجاب رو دربر میکنم به خاطر اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حجاب داشتن.
بله.
به خاطر اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن حجاب داشته باشید. این حجاب داشتن چون با خود این عمل داره اون اتصال ملکوتی برقرار میشه، اون علقه و عشق و محبت تو قلب انسان میاد، آدمو خیلی بیشتر بالا میبره.
درست.
تا اینکه بگه من چون فهمیدم حجاب خودم مال حجابم. لذا پس پیروی کردن از انبیاء الهی دستورات دین اولا بی دلیل نیست، خودش این دلیله.
درست.
دومی که اصلا آدم خوبه این کارا رو انجام بده چون اونا فرمودن.
بله.
البته در کنارش دونستن فلسفه احکام برای خودش فوایدی داره و خود ائمه تشویق کردن که علت احکام بپرسید، پیگیری کنید، بررسی کنید. ولی نبخواد بگی بگیم اگه اونا ما نفهمیدیم ما انجام نمیدیم، یا اگه فهمیدیم به خاطر اون انجام میدیم، نه به خاطر اینکه پیغمبر مثلا راه دین کلن از اول تا آخرش اصل و اساسش راه عشقه.
بله.
حالا ما تو ادبیات میگیم راه ولایت. ولایت یعنی چه؟ یک محبت شدید.
درست.
درسته. آدم میخواد رشد بکنه با اون محبت و ولایت رشد میکنه. اینام در کنارش دونستنش مفید البته.
درست. خیلی متشکرم. چند سوالم به دست من رسید که بخش بعدی خدمت حاج آقا مطرح میکنم. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم و ادامه سوالات رو مطرح میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
در خدمت شما هستیم و خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث فلسفه و چرایی احکام رو مطرح میکنیم. چند تا سوال به دست من رسید که چند موردش، حالا یکی دو موردش رو اجازه بدید بخونم. گفتن در مورد فلسفه مکروهات هم میتونیم سوال داشته باشیم، که بله سوالاتتون رو بفرستید ما خدمت حاجا مطرح میکنیم. عزیز دیگه گفتن خواستم از برنامه‌تون تشکر کنم و اگه میشه ممکن هست پاسخ بدهید، میشه در برنامه‌تون کارشناسی در موضوع وسواس بیارین؟ ممنون میشم پاسخ بدین که انشالله چشم در این باره هم صحبت شده ولی باز هم اینجا در برنامه ها این رو هم خواهیم گنجون. عزیزی هم گفتن که از من قابل باشم، چشم، هر وقت به حرم مشرف شدید دو رکعت نماز بخونید برای برآورده شدن حاجت، که انشاءالله چشم، این قول رو میدم در اولین تشرف به حرم مطهر نماز بخونیم. از حاجای وکیلی هم تقاضا میکنم انشاءالله برای در واقع برآورده شدن حاجات همه شما بینندگان عزیز به حرم مشرف میشن نایب الزیاره باشم. حاجا بحث رو ادامه بدیم و خدمت شما باشیم. یک سوال دیگه هم الان باز به دستم رسید. سلام خدمت شما، خسته نباشید. از حاجا بپرسید تمام احکام دین درسته؟ ما چیکار کنیم که بتونیم بیشتر به احکام و اصول دین توجه پیدا کنیم؟
ما را اگه بخوایم حقانیت احکام دین رو بفهمیم، این احکام دین توی چارچوب فکری خاصی معنادار میشن. حالا اینجوری قسمت شده که ما برنامه رو پله پله آمدیم جلو. اگه کسی میخواد احکام دین رو معنادارش قشنگ حس بکنه و بفهمه اینا سر جاش قرار گرفته، اول باید نگاه صحیح نسبت به نظام عالم هستی داشته باشه.
درسته.
بعد جایگاه خداوند متعال خوب بشناسه، جایگاه انسان رو بشناسه. در گام بعدی نگاه صحیح داشته باشه نسبت به اینکه سعادت انسان در چیه. باور بکنه که سعادت انسان به این است که انسان از این عالم بال باز بکنه به طرف خدا حرکت کنه. موندن در این عالم و همینجا دست و پا زدن و توقف کردن به هیچ وجهی سعادت نیست. لذا دین نیامده که فقط زندگی دنیا رو مدیریت کنه.
درسته.
دین زندگی دنیا رو هم مدیریت میکنه.
بله.
در حدی که مقدمه حرکت رو به طرف عالم ملکوت. اگه این دو تا اصل کلی رو خوب لمسش بکنیم و بدونیم انسان میخواد اون طرفی حرکت بکنه، بعد یه مقدار انسان شناسیمون قوی تر بشه، خصوصیات انسان رو بهتر بشناسیم، کم کم انسان میفهمه که تمام احکامی که تو دین آمده دقیقا در همین راستا میخواد حرکت بکنه و میخواد انسان رو به طرف خدا حرکت بده. که دیگه رو مورد به مورد انشاءالله باید در طی مباحث مقداری که در واسه بنده است عرض بکنه.
همین مواردی هم که آجا گفتن، موضوعاتی که اشاره شد، در سایت آپارات صفحه برنامه تلویزیونی تا آسمان موجود هست. شما میتونید در واقع سرچ کنید و جستجو کنید و دوباره بازشنوی کنید. اگر مورد سوالی بود اونجا هم میتونید بازشنوی داشته باشید و بشنوید. حالا سوالمون این هست، آیا دانستن علت دستورات دین فایده دارد یا بیفایده است؟
حالا یه فایده است که تو بحث قبلی عرض شد، اعتماد انسان رو به دین بیشتر
میکنه.
بله. شک و شبهه از دل انسان دور میکنه. یه فایده دیگه هست که آدم وقتی فلسفه احکام رو میدونه، حکم رو بهتر انجام میده و اطاعت میکنه.
درست.
و این زن اگه انسان بدونه نماز رو آوردن برای توجه به خدا، مثلا فلسفه نماز احساس حضور خدا، حضور قلبه، خود من خودم میفهمه این محور نماز اگه حضور قلبه، توی مثلا حضور قلب باید بیشتر سرمایه گذاری بکنه. اگه انسان متوجه شد مثلا فلسفه اصلی روزه ها رو با جزئیاتش که بعدا اگه عمر بود بهش برسیم خیشتنداری کردنه.
درست.
بعد خود به خود حالا روایت هم نبود میفهمه که اگه مثلا دهانشو بست از غذا خوردن، از آشامیدن، ولی دنبال خوشگذرونی رفت و یا مثلا خدا کرده غیبت کرد، نسبت ناروا داد، از اون روح روزه طبیعتاً
کاسته
شده. گرچه تو روایت هم اینا رو بعدن همه تذکر فرمودن، ولی هر چقدر اون فلسفه رو انسان بهتر میفهمه در عمل موفق تر میشه.
درست.
اگه انسان فهمید مثلا فلسفه حجاب، فلسفه مثلا نگاه نکردن به نامحرم، اینه که انسان قلبش آرامش داشته باشه، بعد به این راحتی نمیگه خب حالا مثلا فیلم های تماشا کنیم اشکال نداره.
درست.
حالا حلال و حرام بودن دیدن زن نامحرم در فیلم یه مسئله است که در فقه بعد مراجع به فرمان و فرمودن، ولی در نظر اخلاقی آدم وقتی فهمید روح مسئله نگاه نکردن نامحرم چیه، اون وقت میفهمه برای من مثلا وقتی به چهره زن نامحرم تلویزیون نگاه میکنم اگر قلبم مشغول میشه من نباید نگاه کنم.
درست.
چون این روحش همون مسئله است.
بله.
فلسفه احکام هم استحکام دینداری رو بیشتر میکنه، هم دینداری رو درست‌تر انسان میتونه اجرا بکنه و عملیاتی بکنه وقتی فهمید.
درسته. یاد داستان حضرت ابراهیم افتادم وقتی که به خدا میگه فلسفه در واقع حشر چی هست و در آخرت چطور این بدن و این اجسادی که پوسیده است و در قبر پوسیده شده دوباره زنده میشن، و اونجا در واقع خدا وقتی که میپرسه یا شک داری میگه نه، میخوام اطمینان قلبی خودم رو بیشتر کنم. تمام دونستن اینها هم به همین دلیل هست، یعنی ما میتونیم اطمینانی بیشتری پیدا کنیم و به قول فرمای شما با عشق بیشتری عبادات رو انجام بدیم و به خدا انشاءالله نزدیکتر بشیم. سوال اینطور مطرح کردن، من همه چیز دین را قبول دارم، فقط برخی از احکامش به نظرم خلاف عقل است و نمیتونم قبول کنم، مثل احکام زنها که خیلی از که از خیلی چیزها محرومن و مثلا اینکه گفتن در منزل سگ نباید بیاریم و سگ بد هست، با اینکه با وفاترین حیوان هست و از شتر عرب ها خیلی بهتر هست، چه کار کنم؟ راه نمایی کنید.
بله، در واقع دو تا سواله.
بله، جوانترها خیلی از این سوالها دارن.
یه سوال این هستش که مثلا میگن آقا این حکم با عقل ناسازگاره، با عقل جور در نمیاد. این مثلا این کلمه عقل ما باید روش وایسیم، عقل دقیقا یعنی چی؟
درست،
این عقلی ما از عقل ریاضی، عقل برهانی و فلسفیه. خب عقل ریاضی و فلسفی هر چی میگه راسته، آدم باید قبول کنه اگه شرایط ریاضی و شرایط منطقیشو داشته باشه. ولی ما گاهی مواقع یک سری حدس و تخمینای ظاهری و یک سری تجربیات خیلی جزئی رو بهش میگیم قضاوت‌های عقلی.
درست،
با اینکه وقتی میشینیم تو فضای تخصصی و کارشناسی بررسی میکنیم میبینیم نه واقعا عقلی همچین قضاوتی نداره. حالا مثلا ما اگه به کسی بگیم آقا مثلا چرا داشتن سگ تو خونه مثلا خوبه، درسته؟ خب اگه مثلا در جواب میگه چون حیوان با وفاست، میخوان نظر عقلی که این تمام نیستش که ممکن حیوان با وفای باشه ولی انواع مثلا مریضی ها رو تو منزل بیاره، درسته؟ ممکنه حیوان با وفای باشه، مریضی جسمی هم نیاره، اما مریضی روحی واسه انسان بیاره.
درست.
به این که صرفا آدم میبینه حیوان با وفایی است، نمیتونه اکتفا کنه و نتیجه بگیره که پس آوردنش تو منزل هیچ اشکالی نداره. یعنی این معنیش این دلیل عقلی
نیست.
نیست. درسته؟ این یک دلیل ناقص، یه حدس و تخمین.
درست.
قرآن هم که میفهمد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حدس و گمان هیچ وقت انسان رو از حق بی‌نیاز نمی‌کنه. باز راه تحقیق باید ادامه پیدا کنه، باید بری به یقین برسی. رو همین نکته است که این حدس و تخمین ها همچین پایه محکمی برای تفکر، برای زندگی نیست. حالا اگه فرصت هست این مسئله سگ و به خصوص با من نمونه
حرف
بکنم. ببینید ما در بحث قانون گذاری یه اصلی داریم که این اصل خیلی مهمیه، که وقتی یک قانون رو قانون گذار میخواد بگذاره، اولا میره سراغ غالب موارد، سراغ همه موارد
نمیره.
این مثلا شما وقتی راهنمای رانندگی میگه که ما به کسی گواهینامه میدیم که 18 سالش باشه، شما نمیتونید اعتراض کنید بگید من 17 سالم ولی از 20 سالا بهتر رانندگی میکنم.
درست.
راهنمای رانندگی میگه میخوام امروز به تو گواهینامه بدم، فردا 16 سالم پیدا میشه، مدعی میشه، پس بعد اصلا نظام امتحانات ما کار ما میشه رقم میخوره. ما میسنجیم ببینیم قالب 18 ساله ها
بله
خوب رانندگیشون مثلا معتدل ترن، عاقل ترن، قد و قوالشون مثلا کامل تر، زیر 18 سال غالبا ضعیف ترن. خب یه خطی میکشیم دیگه، شما اگه 17 سال و مثلا 11 ماه و 25 روزتون هم باشه قبول نمیکنن. این یه نکته. نکته دومی که وقتی میخوان قانون بذارن، قانون رو میبرن رو مواردی که کاربردی باشه.
درست.
الان مثلا توی راهنمای رانندگی وقتی شما سوار مثلا ماشین میشین، به شما میگن آقا کمربند ماشین رو باید ببندیم. درسته، چون اینا کمربند نبندیم احتمال اینکه خطر اتفاق بیفته زیاده.
درست.
وقتی شما کمربند نبندین شما رو جریمه میکنن. یکی از بیاد اعتراض بکنه بگه آقا یه سری کارهایی هست از کمربند نبستن بدتره، چرا واسش جریمه تعیین نمیکنن؟ مثلا کسی پشت فرمون بشینه، همین که پشت فرمون نشسته مثلا با چاقو دستش خط بندازه،
درست،
پلیس جریمه میکنه. پلیس میگه نه به من رفت نداره که. میگه آقا این که بدتره از کمربند نبستن، حواس آدم پرت میشه، از موبایل گوش کردن حواس میشه، حواس آدم پرت میشه. پلیس میگه ما واسه این قانون نذاشتیم. چرا؟ چون خواهیم پیش نمیاد.
درست.
درسته؟
بله.
درسته که بدتر از تلفن صحبت کردنه، ولی چون موردش اتفاق نمیفته طبیعتا ما براش قانونی هم قرار نمیدیم. یه نکته که در باره مسئله سگ خیلی مهمه اینه که بعضی میگن آقا اسلام که فرموده سگ تو خونه نیارید، فکر کرده که مثلا سگ حیوان خیلی بدیه. بعد شروع میکنن در فضائل سگ مقاله نوشتن و مطلب نوشتن و که نه سگ
تحقیق کرده.
اول قضا اتفاقا ما تو روایات ما در فضیلت سگ روایت داریم که سگ چه حیوان با وفایی است، چه حیوان خوبی هستش. اینکه گفتن سگ مثلا نیارید مثلا معنیش نیست که اگه گرگ بیاریم خوبه، اگه مثلا تمساح بیاریم خوبه. درسته؟
درست.
گرگ و تمساح و خرس و پلنگ و اینا کسی تو منطقه زن نمیاره،
هیچ حیوانی رو خوب.
به طور طبیعی در بین حیوانات اونایی که با آدما انس برقرار میکنن همین سگ هست و مثلا اسب و شتر و گاو و گوسفند و امثال اینا. در بین اینایی که انس برقرار میکنن که احتمال پیش اومدنش مطرح هست، اونایی که اصلا به طور طبیعی آدم ها تو زندگیش هم یه فیلم بشه بودن یه نفر یه با تمساح زندگی میکنه، آقا مورد استثنائیه.
بله.
غیر عاقلان هست. تو بین اینایی که با آدم ها زندگی میکنن، ارتباط داشتن با سگ ها دو تا آفت خیلی مهم داره. یه آفت خیلی مهم میشه سگ اتفاقا چون خیلی با وفاست و چون خیلی خوب میفهمه مثل گوسفند نیست،
بله،
آدم ها باش اونس میگیرن، نزدیک میشن، نزدیک میشن، به این رابطه عاطفی اکتفا میکنن.
درست.
درسته. یکی از پدیده‌های خیلی بدی که تو دنیای غرب اتفاق افتاده، متأسفانه تو کلان شهرهای ما هم در حال اتفاق افتادن، گاهی فیلم‌هاش و کلیپ‌هاش هم می‌بینید، این هستن که افرادی به خاطر اینکه سگ داشتن با سگ انقدر خودمونی شدن که ازدواج نمی‌کنن.
بله.
یا مثلا با مادر مصاحبه می‌کنه، میگه من سگم بیشتر بچه‌م دوست دارم.
بله.
درسته، همدمش، همنشینش. خب آیا خداوند متعال انسان رو برای این آفریده که همدمش یک موجودی بشه از خودش خیلی پایین‌تر، خیلی ضعیف‌تر، یا باید دل بده رابطه عاطفی برقرار کنه با اون موجودی که همسطح خودشه؟
درست.
مسلما سگ چون خیلی حیوان باوفاییه، باید انسان روابطش با اون کنترل شده باشه.
درست.
نگذاره انقدر تو وجودش جا باز بکنه که بعد بیاد به یک مرزی که یک آفتی به وجود بیاد به اسم زندگی خانواده‌های تک نفره، که اصلا یک آفتی از آفات دوران پست مدرنیسم میشمارنش، که اینا خانواده‌های تک نفره معمولا با یک حیوان زندگی میکنن.
بله.
درسته. این نکته اول. نکته دوم که خب بعد سگ روحیاتی داره که نسبت به گوسفند و گاو و شتر و همسال اینا خشنه.
بله.
ارتباط روحی با او انسان را از اون لطافت خارج میکنه.
درست.
برخلاف اسب و شتر که خیلی لطیف هستن. رو همین جلم هستش که خوردن گوشت سگ هم مثلا حرامه، باید که ممکنه بعد از انواعش حالا میگن گوشتش هم شاید لذیذ باشه، ولی وقتی کسی گوشت او رو میخوره نظر روحیات درست. خشن و غضب‌آلود پیدا میکنه، ولی گوشت گوسفند اینطور
نیست.
با این وقتی انسان اینو میبره تو فضای عقل تخصصی میبینه اتفاقا چقدر حساب شده است. یعنی جوامع بشری همینجوری اول ما سگ خیلی حیوان خوبه بیارش تو زندگی، بعد که اومد تو زندگی بعد از یه نسل دیدن اه چه مشکلات و معضلات اتفاق افتاد، بهتره که اینو حالا قرآن میگه چه، اسلام میگه چه، نمیگه سگو کنن بکشنش، نمیگه تردش بکنن، میگه ارتباطتون کنترل شده باشه.
بله.
برای نگهداری منزل استفاده کنید، برای گله استفاده کنید، برای کارهای، اما که بخواد تو حریم خونه بیاد، درسته، بیاد جزء خانواده شما بشه، درسته، این مرد رو چیکار میکنه؟ از اول میبنده، چون میدونه اگه بیاد این وارد بشه کانون خانواده رو هم بعد از مدت
و این تجربه شده.
حالا تجربه شده، 100 سال پیش میگفتی کسی واقعا نمیگه، حالا ما هم دیدیم عقل ما هم رسید فهمیدیم اون چیزی که خدا فرموده بود حقه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از شما. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه سوالات و مطالب رو بشنویم.
خدایا دست مرا وسیله ای کن که با آن به مردم نیکی رسد، و مخواه که با کدورت منت نهادن آمیخته گردد. مرا از کردار شاگسته بهره‌مندیده و از به خود نازیدن برکنار دار. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست، و چندان که مرا در چشم مردم بزرگ می‌داری به همان اندازه پیش خودم خار گردان، و چندان که مرا عزت آشکار می‌بخشی به همان مقدار پیش خودم ذلت نفس عنایت کن. بر محمد و خاندانش درود فرست، و مرا از روشی پسندیده برخوردار نما که هرگز از آن کنار نجویم، و به راهی راست رهنمون گردان که از آن روی نگردانم، و مرا نیتی درست ارزانی کن که در آن شک نکنم، و تا آن زمان زنده‌ام بدار که به طاعت تو مشغولم، و چون روزگارم چراگاه شیطان شود جانم را بگیر پیش از آن که بیزاری تو بر من بتازد و خشمت مرا به خاک اندازد.
یازده و بیست و هفت دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. یک بخش قبل از اینکه به استقبال اذان بریم در خدمت آجا خواهیم بود، انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر هم بخش دیگری در خدمت آجای وکیلی انشاءالله خواهم بود. آجا اجازه بدین خیلی سریع این سوال رو بخونم، یه خورده طولانی اما نکات قشنگی درش هست. اگر احکام اسلام حساب و کتاب و دلیل عقلی داره، چرا هر روز تغییر میکنه؟ یک روز میگفتن موسیقی حرام، شطرنج حرام، فلان چیز حرام، حالا میگن حلال شد. بالاخره این احکام رو خدا گفته یا روحانی ها از خودشون میگن؟ بالاخره واقعیت که عوض نمیشه.
این چیزی که به اسم تغییر احکام ازش یاد میکنن دو گونه است.
درست.
گاهی مواقع بعد از احکام واقعا بسیار شرایط عوض میشه.
بله.
این حکم عوض نشد، در واقع شرایطی که عوض شده.
درست.
مثلا شما در یک جامعه که حکومت وجود نداره میگین آقا هر کسی هر زمینی رو که تونست بگیره آباد بکنه مال خودش، حکم دینه دیگه.
بله.
درست. احیا کردن اراضی موجب مالکیت میشه. وقتی حکومت تشکیل میشه بعد حکومت مجبور نظارت کنه، چون میبینه اگر نظارت نکنه یه دست پولدارا همه اراضی رو فوری تملک میکنن.
درست.
درسته. میگن مال ما هستش، مجبور میشن محدود کنن. مثلا به اساس اصل اولی هر کسی اجازه داره از جنگل ها خوش درخت ببره بیرون استفاده کنه.
درسته.
ولی تو فضای حکومتی اگه بخوان اینو آزاد بگذارن جنگل ها کلا نابود میشه.
بله.
گاهی شرایط تغییر میکنه، امکانات تغییر میکنه. گاهی مواقع هستش که برداشت فقها و مجتهدین از دین تغییر میکنه، دین تغییر نکرده.
درست.
حالا مثلا تو مسئله فرض کنید مثلا موسیقی اینطور بوده که یک برداشتی عده‌ای از فقها از دین داشتن، حالا بحثایی شده بعد از فقها یک برداشت دیگه از دین پیدا کردن.
بله.
اینجا دین نیست که تغییر میکنه، اینجا فهم متخصص و کارشناس هست نسبت به اون مسئله واقعی. دقیقا مثل پزشکی.
درست.
چیزی در پزشکی مثلا یه مدتی میگفتن فلان قرص مثلا بخورید، بعد من گفتن نه این ضرر داره نخورید.
بله.
واقعیت که عوض نشد.
درست.
دانش پزشکی عوض نشد، آگاهی ما از دانش پزشکی چی شد؟ تغییر کرد. چون ما بشر، ما که معصوم نیستیم.
درست.
اون چیزی که معصوم خود دینه، که خود دین یک امر ثابت قطعیه. درسته؟
بله.
اما فهم فقها از دین معصوم نیست. تابال هیچ مرجع تقلیدی هم ادعای اسمت
نکرد.
و همچنان فکر کنم باید بین مسئله شطرنج و موسیقی فرق داریم. تو مسئله شطرنج یه مسئله این هستش که خب آلات قمار حرامه، شطرنج موقعی آلات قمار بوده، حالا توی شرایط اجتماعی شاید عوض شده باشه آلات قمار نباشه.
درست.
شرایط عوض شده، از این باب خیلی از فقها فرمودن که اشکال شرعی
نداره.
اما در باب موسیقی بحث تغییر شرایط نیست، بحث های فقهی هستش که بعد از بزرگان انجام دادن، نتایج جدیدی از همون متون دینی برداشت کردن.
درسته.
تفکیک کردن بین موسیقی هایی که آدم از یاد خدا دور میکنه، یا البته هنوز هم بین مراجع اتفاق بلد. نظر نیست، اختلاف نظری هست، ولی به هر حال احکام رو روحانیون کشف میکنن، تولید خلاصه نمیکنن. و تو این مرحله کشف کردن، چون یه درصد خلاصه عقل بشری این وسط تخیل هستش و خطا برمیداره، گاهی اختلاف نظر بین مراجع اتفاق میفته دیگه.
این یک موضوع هم که خیلی مورد بحث و حالا در سوالاتم هم هست، به بینندگان وعده میدم که بعد از اقامه نماز ظهر با ما همراه باشن، در مورد بحث تقلید هست. اینکه در خانه دختر خانم یا آقا پسری به سن تکلیف میرسه و حالا اینکه پدر و مادر چه وظیفه‌ای دارند و چطور میشه در واقع مرجع تقلید برای این فردی که تازه به سن تکلیف رسیده انتخاب کرد، در این باره هم قرار که صحبت کنیم، اشاره‌ای در واقع می‌کنیم و در بحث احکام که بعد از در واقع اقامه اذان ظهر خواهد بود در مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم، ان شاءالله که نمازتون قبول باشه. وقت ما یه خورده کم شده، من عذرخواهی میکنم. تعقیبات نماز رو دوستان من حذف کردن که بتونیم بیشتر در مورد سوالات شما عزیزان مطرح کنیم، در واقع در خدمت آقای وکیلی و بیشتر در این باره صحبت کنیم. حاجا در مورد بحث سگ صحبت شد، یه عزیزی برای ما اینطور فرستادن که سلام و خسته نباشید، چرا به نجس بودن سگ اشاره نمیکنن حاجا؟
حالا گمان بنده میگم اون سوال اول که پرسیدن که چرا اسلام میگه سگ تو خونه نیارین، در واقع سوال هم همینه که چرا سگ نجسه.
درست.
درسته. مالا سگ خودش که آمدنش تو خونه اشکال شرعی نداره.
به ظاهر قضیه بعد
خودش ذاتن اشکال نداره، از شرعی بگیم حرام و حلال.
بله.
مثلا مسئله پاکی و نجسی شد. یه نکته رو من فکرم یه تذکر عرض بکنم شاید مفید باشه. ما خیلی موافقیم که نگه چیزی نجسه، این حتما خیلی چیز پستیه، اونه که پاکه شریفتره. ما که اینطوری نیست. نجاست یک قانونه.
بله.
برای اینه که انسان روابطش رو با اون شی کنترل بکنه.
درسته.
مثلا من مثال عرض بکنم، مثلا خون در اسلام نجسه. درسته.
بله.
اما چرک و کثیفی که از زخم بیرون میاد نجس نیست.
درست.
درست. آدم میتونه نتیجه بگیره که خب پس معلومه اون چرک و کثیفی که از زخم بیرون میاد مثلا با بوی متعفنش همسال، نه این شرافتش از خون بیشتره. یعنی نتیجه نمیشه گرفت. درسته. با اینکه از نظر واقعی خون مسلماً شریف داره، اصلا خون مؤمن که در واقع چقدر برکات داره.
درست.
درسته. چرا خون رو نجس کردن ولی اون چرک و کثیفی رو مثلا نجس نفرمودن؟ چون دیدن به طور طبیعی انسان ها از اون چه که صحبت خودشون بیدارن،
درسته،
اونم گاهی در یک شرایط مریضی توی حالت استثنایی وجود داره، نیاز به قانون نداشته،
بله،
اما اصل بهداشت و نظافت که اسلام مستحب فرموده او رو بدون اینکه قانون وجوبی و الزامی بخوام بذارن کافی بوده،
درست.
اما خون چون این مسئله ای که زیاد مبتلا به بوده، یعنی زیاد تو زندگی پیش می اومده،
بله،
و حتی در بعض جوامع خون رو می خوردن، درست، استفاده تغذیه ازش می کردن،
بله،
به خصوص در جایی که امکانات غذایی کم بوده، با اینکه خون شرافتش از اون بیشتر، اما خون رو نجس اعلام کردن که این ارتباط انسان با خون کنترل شده باشه، انسان زیاده روی نکنه، مثلا در حد مثلا یه سکه کوچیک مثلا فرض رو لباس یا بدن اگه باشه اشکال نداره، بیشتر از اونش حتما کنترل بکن، خودتو پاک بکن. مثلا سگ هم اینطوری، خیلی موقع جوانان گفتن آقا چرا گرگ نجس نیست سگ نجسه، اسلام مثلا اشتباه نعوذ بالله فهمیده، فکر کرده مثلا سگ از گرگ بدتر، این معنیش این نیست، به طور طبیعی کسی با گرگ ارتباط برقرار نمیکنه،
نمیتونه بکنه،
بله، دلیل هم نکنه از قانونی بمیگن آقا مثلا گرگ نجسه،
بدیهیات
دیگه، یعنی چون فطرتاً بداهتاً، ولی از نظر واقع چه بسا سگا در نزد خدا مقامش از گرگ خیلی بالاتر باشه. ما الان به این مسئله کار نمیم، در قانون، قانون میخواد روابط انسان‌ها رو تو زندگی کنترل کنه، به تعادل برسونه، و سگ چون زمینه اون سلفت داره محدودش کردن، گفتن ازش استفاده بکن اما بغلش نکن،
درسته،
درسته، ناز و نوازش خیلی از نزدیک نکن که اونسو ارتباطش بشه شدید،
در واقع این حریم ها رو رعایت کن،
دقیقاً،
درست. چند مورد سوال آجا مطرح شده، مثلا پرسیدن در مورد فلسفه خمس چی هست، با اینکه فقط یک بار در قرآن اومده که انشالله در طی برنامه‌های آتی بهش خواهیم پرداخت و در این باره هم آجا برای ما و شما صحبت خواهند کرد. یک مورد دیگه در مورد بحث وسواس گفته بودن، یک مورد هم حالا سوالی مطرح شده که این هم اشاره به وسواس داره، فلسفه طهارت چیه و طهارت در نماز و آیا طهارت برای انعقاد نطفه خیلی لازمه؟ به این نکته وسواس شدید دارم و دلیلش بی اطلاعی از احکام هست.
حالا بحث فلسفه طهارت اگه اجازه بدید موقعی تفصیلا
مفصله دیگر... اشاره اگر صلاح بدونید داشته باشید که بیننده ما هم جوابش رو دریافت کرده باشه.
طهارت دو جوره دیگه، طهارت از نجاسات داره،
بله،
که انسان مثلا نجس میشه آب میکشه، یه طهارت هم داره که طهارت به وسیله وضوء و غسل،
بله، باطن،
طهارت باطن به تعبیری که تو اصطلاح فقهی میگن طهارت از حدث و خبث، هم این اصطلاح داره،
درسته،
هر دو اینها واقعیتش هستش که یک نوع نورانیتی در انسان میاره،
بله،
که این نورانیت سبب میشه آدم با خدا بهتر ارتباط برقرار کنه. فقط نکته که مهمه اینه که ما اینو گم نکنیم که این طهارت وسیله ارتباط با خداست،
درسته.
اگه کسی به بهانه طهارت از یاد خدا غافل میشد باید بفهمه که راهو گم کرده،
درسته.
وسواس حقیقتش یعنی چی؟ یعنی آدم نسبت به موضوعی انقدر توجه بکنه که از اون هدف باز بمونه، مشغول همه مقدمه بشه،
درسته.
آدمای وسواسی به خاطر وسواسشون دائم به فکر پاکی و نجسی هم، با اینکه پاکی نجسی یک مقدمه است برای اینکه آدم یاد خدا زیاد باشه،
درسته.
به همین جهت اسلام آمده یه قانونی گذاشته، فرموده اگر شما یه جای شک کردین چیزی پاک از نجسه بنا رو بذارین به
پاکی،
درسته، به طور که اگه شما 90% احتمال بدین الان اینجا نجسه، 90%، درسته، ولی یقین نداشتین،
درست،
اما وقتی یقین داشتن چی؟ یعنی یقین این است که میتونین قسم بخورین، دست بزنین رو قرآن بگین مثلا بسم الله الرحمن الرحیم قسم میخورم اینجا نجسه، اگه کسی جرأت داشت قسم بخوره، قسم بخوره، جرأت داشت قسم بخوره، یعنی اینجا
پاک،
پاکه. حتی سنگ دستشویی که دیگه همیشه محل مثلا آلودگی به نجاست هستش، چون افراد معمولا آب میریزن پاک میشه،
بله،
چون وقتی وارد دستشی میشه نمیدونن سنگ دستشی پاک یا نجس، شرعن
پاک،
پاک دیگه، این قدر جایی که زمینه مثلا نجاست داره. افراد وسواسی باید دقت کنن که ما روایت یاد داریم که وسواس همیشه از شیطانه،
درست،
چرا؟ چون وسواس انسان رو از یاد خدا غافل میکنه، هر چقدر خدا غافل میکنه میشه چی؟ میشه شیطانی دیگه،
وسوسه انگیز،
وسوسه انگیز، و این چیزی نیست که آدم فکر کنه داره اطاعت خدا میکنه، دقیقاً حضرت فرمودن شخصی که وسواسی است، حالا تعبیر روایت مقدار تو در حال انسان نادانیست، چون اطاعت شیطان میکنه، کدوم عاقلی اطاعت شیطان میکنه،
درسته،
درسته. خدا فرموده آقا بهش داد اعتنا
نکن،
وسواس هم کلا یه درمان فقط داره، اون درمانش از کار جدا از اون دستورات یه بار بحث شد که برای دفع شیاطین جنی ها خوب است، درمانش از کلا انسان اعتنا نکنه، یعنی هر چی بهش میگن اینجا رو آب بکش، ها بگن خدا فرموده اینجا پاک است، من دیگه آب نمیکشم، من دستتو آب بکشم، ظرف آب بکش، لباس آب بکش، یا مثلا وضو گرفتی دوباره وضو بگیر، بگه من خدا ازم خواسته این کارو نکنم، هدف فهمیدن اگر خدا رو باور داری از شیطان اطاعت
نکن.
اگه آدم یه مدتی مداومت بکنه اعتنا نکنه، آهسته آهسته خود به خود وسواس از وجود انسان میره، به غیر از این هیچ درمان دیگه برای وسواس وجود
نداره.
نه در حال بحث و فصل طهارت رو نگیده بودید
انشالله بهش پایین پرداخت
بله.
یک بیننده هم برای ما این سوال رو این مطلب رو فرستادن که با سلام خدمت شما، برنامه خوبتون، لطفاً مباحث برنامه‌تون رو متفاوت کنید و زمان پخشش رو بیشتر کنید، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. از مشهد مقدس برای ما این پیام رو فرستادن. ما سعی می‌کنیم مباحثی که بیشتر مورد ابتلاء شما بینندگان عزیز هست و جامعه هست رو مطرح کنیم. موضوعات برنامه تا آسمان هم در 6 روز هفته متفاوت هست. برای اینکه زمان برنامه رو بیشتر کنیم، خب این امکانش وجود نداره، بالاخره در بخش‌های مختلف و برنامه‌های مختلف باید پخش بشه. در مورد در واقع تکرار این برنامه هم تقاضا زیاد بود که فعلا میسر نیست، اما از طریق سایت آپارات و همچنین شبکه‌های اجتماعی میتونید فایل صوتی این برنامه رو تا ساعتی بعد از پخش زنده این برنامه دریافت کنید و اگر نیاز به بازشنوی بود بازشنوی داشته باشید و انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. قصد داشتیم که در مورد تقلید هم صحبت کنیم و ورود به بحث داشته باشیم که زمان به پایان رسید. قول میگیرم که انشاءالله هفته آینده خدمت شما باشیم، این بحث رو ادامه بدیم و در ابتدای جلسه انشاءالله در بحث تقلید هم صحبت خواهیم کرد. تشکر میکنم از حضور شما و اینکه انشاءالله هر کجا هستید موفق باشید. عزیزی هم پیام داده بودن که در حرم مطهر یاد کنید، هم من و هم آقای وکیلی ازشون قول گرفتم که انشاءالله در حرم دو رکعت نماز به نیت همه شما بینندگان عزیز انشاءالله بخونند و من هم قابل باشم چشم حتما خواهم خود. از شما خداحافظی میکنم، همچنین از شما بینندگان عزیز، و تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون.
کریم و لطیف چه سزد جز از کرم.